توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. مقامات پاکستان از باز شدن گذرگاه سرحدی تورخم خبر دادند. عدنان خان، یک تن از کارمندان گمرک در تورخم، امروز به رادیو ماشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که حوالی ساعت 10:30 صبح امروز یک لاری مملو از کالا وارد تورخم شد و تنها موترهای باربری دارای اسناد اجازه تردد را دارند. ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، میگوید که امریکا در هماهنگی نزدیک با متحدان و شرکایش از طالبان میخواهد که قبل از هر گونه عادی سازی رابط با جامعه جهانی باید وضعیت حقوق بشر در افغانستان را بهبود بخشد. اردوی پاکستان امروز 15 آگوست 3 صاحب منصب متقاعد دیگر را به ارتباط قضیه جنرال فیض حمید، رئیس سابق اداره استخبارات نظامی پاکستان ISI، دستگیر کرد. اردوی پاکستان امروز در صفحه فیسبوک خود نوشته که این افسران به خاطر منافع سیاسی خود بی‌ثباتی را دامن زدند. و سلسله بازی‌های لیگ شبگیز کرکت فردا 16 آگوست 2 مسابقه برگزار خواهد شد. در ششمین دور رقابت‌های لیگ شبگیز روز جمعه ساعت 9 قبل از ظهر تیم کرکت آمو در برابر تیم بست به میدان می‌رود. و وزارت صحت نوار غزه تحت کنترل حماس میگوید که بیش از 40,000 فلسطینی در جریان جنگ بین اسرائیل و گروه حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود کشته شدند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برمیگردیم به برنامه ویژه رادیو آزادی در رابطه با 30 سال برگشت طالبان به قدرت در افغانستان. با گذشت 3 سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، هنوز هم وضعیت اقتصادی این کشور بی ثبات گفته می شود. در این گزارش، فائزه ابراهیمی، برخی از شهروندان در صحبت با رادیو آزادی وضعیت اقتصادیشان در سال گذشته را روایت کردند.
با گذشت 3 سال از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در افغانستان، اقتصاد این کشور هنوز هم با فراز و نشیب‌های زیاد روبروست. تغییرات سیاسی سال 2021، حوزه اقتصاد، تولیدات داخلی، کار، افزایش فقر و گرسنگی و بانکداری را به شدت متاثر ساخت. بر اساس گزارش بررسی های وبسایت اقتصاد جهانی، نرخ رشد مرکب سالانه یا CAGR در سال گذشته، یعنی از سال 2020 تا 2023، بیشتر از 6% کاهش داشته است. اداره احصایه و معلومات حکومت طالبان در کنفرانس خبری 7 آگوست سال روان گفت میزان تولیدات داخلی افغانستان در سال گذشته هجری شمسی نزدیک به 16 میلیارد دلار بوده و رشد 2.7% را نشان می دهد. این در حال است که بر اساس معلومات این اداره، عاید سرانه نیز در سال 1402 حدود 493 دلار برآورد شده که حدود 70 دلار افزایش یافته است. نقیب الله باشنده ولایت خوست که تحصیلاتش را تمام کرده، می گوید که هیچ کاری نیست که از طریق آن چرخ زندگی را بچرخاند.
موضوع این است که وضعیت اقتصادی مردم روز بر روز بدتر می شود. اینجا بیکاری است، نمیتوانیم که مصارف زندگی خانواده خود را کامل کنیم. از دولت میخواهیم که فرصت کاری را ایجاد کند، مالیات را کاهش دهد و یا فرصت کاری در کشورهای دیگر را فراهم کند.
اما وضعیت کار در 3 سال گذشته چگونه بوده است؟ افزایش بیکاری یکی از مشکلات بزرگ در این 3 سال بوده است. سازمان جهانی کار گزارش داده که نرخ بیکاری در افغانستان به بالاترین سطح خود رسیده و شرایط زندگی برای زنان به مراتب سخت‌تر شده است. سیاست‌های طالبان که زنان را از کار منع کردند، به همراه تأثیرات تغییرات اقلیمی، باعث شدند تا بسیاری از افغان‌ها از کار و معیشت محروم شوند. سازمان ملل اعلام کرده که عدم اشتغال زنان سالانه 1 میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان ضرر وارد می کند. از این زنان افغان، یک دختر خانمی که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، برای رادیو آزادی می گوید که بر علاوه خودش، 2 خواهر بزرگتر از خودش پس از آمدن حکومت طالبان کارشان را از دست دادند.
از اعضای خانواده ما 2 خواهر مارشگر بودند و با ممنوعیت فعالیت آرایشگاه ها هر دوی آنها بیکار شدند و به ما خسارت و ضرر زیادی وارد شد. که از جمله مواد آرایشی که خریده بودیم همه ایشان به بعد از بسته شدن آرایشگاه ها مانده نمیخواستیم و همچنان ما با وضعیت بسیار بد اقتصادی روبرو شدیم بعد از
این. این در حالی است که حکومت طالبان در نخستین کنفرانس ملی کار که در ماه جولای امسال برگزار شد اعلام کرد که قرار است تا 5 سال آینده برای 1.5 میلیون تن کار ایجاد شود، اما هزاران تن در افغانستان از بیکاری شکایت دارند. وضعیت دسترخوان مردم افغانستان چگونه است؟ با کاهش فرصت‌های شغلی، فقر و گرسنگی نیز در سراسر کشور افزایش یافته است. گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که قدرت خرید مردم برای تهیه مواد غذایی به شدت کاهش یافته و قیمت‌های مواد اولیه در حال کاهش است. اما این کاهش به دلیل کم شدن قدرت خرید مردم به وجود آمده است. سازمان جهانی نظارت بر گرسنگی نیز در گزارش اخیر خود هشدار داده که نزدیک به 12.4 میلیون افغان تا ماه اکتبر با امنی غذایی مواجه خواهند شد. هما باشنده ولایت کابل به رادیو آزادی میگوید که پس از آمدن حکومت طالبان وضعیت اقتصادیشان بدتر شد، زیرا او و خواهرانش اجازه کار ندارند و اکنون مردان خانوادهشان به دلیل نبود کار به ایران مهاجر شدند.
از فامیل ما از زمانی که حکومت طالبان آمدن راهی مهاجرت شدن، مردای خانه به اصطلاح فقط ما هستیم در اینجا، چون بیکاری زیاد بود. هر بیادرم از تون فارغ شد، کار پیدا نشد، رفتن.
وضعیت کودکان نیز نگران کننده است. صندوق نجات کودکان میگوید که از هر 10 کودک افغان 3 کودک با گرسنگی روبروست. تجارت افغانستان هم با گذشت 3 سال حاکمیت طالبان وضعیت امیدوار کننده ندارد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرده که حجم تجارت کشور در سال گذشته به 10 میلیارد دلار رسیده است. به بیان این وزارت، واردات کشور به 2.8 میلیارد دلار و صادرات آن به 8.1 میلیارد دلار رسیده که نشان دهنده عدم توازن جدی در تجارت خارجی افغانستان است. از سوی هم با روی کار آمدن حکومت طالبان، بانک‌های خصوصی افغانستان با کمبود نقدینگی مواجه شدند که نه تنها بر تجارت افغانستان ضربه وارد کرد، بلکه اعتماد مردم را نسبت به بانک‌ها کاهش داده است. این در حالی است که آگاهان و کارشناسان اقتصادی بر رادیو آزادی می‌گویند که اقتصاد افغانستان در 2021 و 2023 بدترین وضعیت را تجربه کرد و تأثیر آن تاکنون بر زندگی مردم افغانستان است. دریا خان بهیر، یکی از آگاهان اقتصادی بر رادیو آزادی، میگوید
متاسفانه در سه سال گذشته یک تعداد زیاد شغل از بین رفت. ایجاد شغل به این معنا نیست که ما جابجایی بکنیم، یعنی یک تعداد افراد ما کنار بکشیم و به جایش افراد دیگر نصب بکنیم. این ایجاد شغل نیست، شغلی است که ما تعداد از شغل داریم به او اضافه بکنیم.
بشیر دودیال از دیگر آگاهان اقتصادی بر رادیو آزادی میگوید
وقتی که یک هرج و مرج به وجود آمد و تعداد زیادی از مردم به خارج فرار کردند، این خود به خود امیرشته های اقتصادی را و زنجیر تولید و ساختمان و خدمات اجتماعی و اینا را گسسته ساخت. این هم باعث بیکاری گردید. امید است که دوباره مؤسسات خارجی با افغانستان رجوع کنه. این در استخدام و در بازسازی رول عمده داره.
این در حال است که سازمان‌های بین‌المللی همواره در مورد وضعیت بشری در افغانستان ابراز نگرانی کردند که با برگشت مهاجران افغان و افزایش افراد آسیب دیده از تغییرات اقلیمی، نیازمندی‌ها بیشتر شده است. بر اساس آمارهای سازمان ملل متحد، از دسامبر 2021 تا اکنون 3.8 میلیارد دلار کمک‌های مالی به افغانستان ارسال و توزیع شده است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا گفته که در سال روان 23.7 میلیون نفر در افغانستان به کمک نیاز دارند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
3 سال از برگشت دوباره طالبان به حکومت افغانستان می‌گذرد که 3 سال روزهای تاریک و باشه کشاندن زنان متقتران افغانستان بوده است و هنوز هم این روند ادامه دارد و هر روز خشونت بارتر و قویتر هم بر مقابل زنان افغانستان، بر فعالیت‌هایشان، بر حقوق‌هایشان، بر آزادی بیانشان می‌ایستد. سال‌هایی که زنان امیدهایشان را، آرزوهایشان را بر آینده برای داشتن یک زندگی مرفه از دست دادیم.
ما بسیار امید داشتیم به هایندی خود ما، هایندی اولاد های ما، که ما بتانم که یک جای بسیار بلند برسم. فیس اولاد های ما تاویل کده نمیتانم، بیترین مکتب وقت درس میخواندن، چون میتانستم وقت ما چیز چهار ما کار میکرد، وظیفه داشت، طالب آمدن وظیفه خود از دست داد، دفترشان بسته شد، از وظیفه برآمد، بیکار است، اینا میاله دیگه بیکار است.
3 سال است که هیچ کسی صدای بانوها را نشنید، هیچ کسی اقدام یا کار به بانوها نکرد، هیچ کشور صدای هیچ خانم خسته ای را نشنید، فقط یک شعار بالا میکنن و یک مثل یک شعار حق ما را میخواین، اما هیچ کسی به حق ما لبیک نگفت و هیچ کسی حق ما را گرفته نتوانست. نشستیم تا که پروردگار ببینیم به تقدیر ما چی میکنه.
15 آگوست برابر است با 3 سال شدن حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان. نقض حقوق بشر یکی از موارد برجسته خوانده می شود که مانع بر سر راه کسب مشروعیت در سطح ملی و بین المللی برای حکومت طالبان شده است. در این گزارش با شماری از کسانی گفتگو شده که ادامه کنند در 3 سال گذشته حقوقشان از سوی حکومت طالبان نقض شده است. جزئیات را با هم می‌شنویم.
نقض حقوق بشر از موارد برجسته است که حکومت طالبان در 3 سال گذشته حاکمیت دوبارش در افغانستان به آن متهم است. ادعاهایی هم وجود دارد که حکومت طالبان از 15 آگوست 2021 با حاکمیت دوباره در افغانستان تاکنون در بخش‌های مختلف حقوق بشری افغانان را نقض کرده است. در 3 سال گذشته ویدیوها و تصاویری از کشته شدن، اجساد، ترور و شکنجه شماری از افراد نیز به نشر رسیده است. بانک رادیو آزادی نمی‌تواند صحت، زمان و مکان این ویدیوها و تصاویر را تایید و مشخص کند، اما ادعاهایی وجود دارد که یا بیشتر آنان متعلق به نظامیان و کارمندان جمهوری مخلوعند. فرمانهای ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان که گفته می شود برای حکومت طالبان حکم قانون را دارد، اما به باور برخی افغانان تنها فرمان او که ظاهرا نادیده گرفته شده فرمان عفو عمومی است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در 26 ماه اسد سال 1400 در نخستین باری که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان مقابل کمره‌های رسانه‌ها حاضر شد و نشست خبری داد، بر بنیاد فرمان عفو عمومی رهبرشان گفت بر اساس فرمان جناب امیرالمومنین همه کسانی که در جهت مخالف ما قرار داشتند مورد عفو عمومی قرار گرفتند. از طرف ما همه مورد عفو قرار گرفتند و این عفو به ویژه به این دلیل بود که ما نمی‌خواهیم جنگ دیگری تکرار شود، جنگ دوام کند و عوامل آن باقی بماند. او همچنان در همین نشست خبریش در مورد کسانی که با عنوان ترجمان یا هم همکار با نیروهای آمریکایی یا دیگر ادارات آمریکایی کار کرده بودند گفته بود آنان هدف قرار نخواهند گرفت و می‌توانند در افغانستان باقی بمانند یا هم دوباره برگردند. فریده هم زن جوانی است که ادعا می‌کند طالبان در اوایل حکومتشان با کشتن شوهرش او را بیوه و فرزندانش را یتیم ساختند. فریده ادعا می‌کند که شوهرش در شفاخانه نظامی ولایت کنر اسیستانت یا معاون دکتر بود و با جمعی دیگر در ولایت کنر از سوی طالبان کشته شده است. او همچنان در مورد محرومیت از دیگر حقوقش زیر حاکمیت طالبان به رادیو آزادی گفت:
در 21 آگوست 2021 اول شهادت شامد بر ما و زمان که ما رفتیم که ملای مسجد دفنشان کرده بود، دیگه خودم همراه دو طفلم بی سرپرست و بدون وظیفه، بدون معاش، بدون آزادی، بدون تمام آرامی های زندگی، از همه چیز محروم.
حکومت طالبان همواره گزارش‌ها و ادعاهای مشابه را رد کرده است. این گونه نقض‌های حقوق بشری حتی از سوی سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی نیز مستند شدند. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در گزارش ربع دوم سال روان میلادی که در آغاز ماه جولای امسال نشر کرد، از تداوم نقض حقوق زنان و دختران، تلفات ملکی، مجازات بدنی، افزایش محدودیت بر آزادی رسانه‌ها پس از تعلیق احزاب سیاسی از سوی حکومت طالبان و بازداشت، شکنجه و قتل کارمندان حکومت پیشین و نیروهای دفاعی و امنیتی پیشین ابراز نگرانی کرده است. در بخش از این گزارش یونما آمده که از اول اپریل تا 30 ماه جون 60 مورد بازداشت خودسرانه، حداقل 10 مورد شکنجه، بدرفتاری و تهدید لفظی و 5 مورد قتل مقامهای حکومت پیشین و نیروهای دفاعی و امنیتی پیشین در افغانستان زیر حاکمیت طالبان رخ داده که 4 مورد این قتل‌ها به گفته دفتر معاونت سازمان ملل متحد از سوی افراد ناشناس و 1 مورد دیگر دیگر از سوی حکومت طالبان مستند شده است. کمیته حمایت از نظامیان پیشین افغانستان هم در اول ماه اسد 1403 با نشر اعلامیه ادعا کرد که در نزدیک به 3 سال حاکمیت طالبان صدها تن از نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین در افغانستان به گونه مرموز کشته، ناپدید و تهدید به مرگ شدند و در حال حاضر هم با خطر قتل‌های فراقانونی، شکنجه و بازداشت از سوی طالبان روبرو هستند. این کمیته گفته بود اطلاعات این نظامیان که ثبت دیتابیس نهادهای امنیتی نظام جمهوری پیشین بود در اختیار طالبان قرار دارد و این امر شناسایی و تشخیص محل زندگی آنان را ساده‌تر ساخته است. سخنگویان حکومت طالبان اما همواره ادعاهای مشابه را رد کردند. یکی از این گونه موارد که رادیو آزادی به آن دست یافته است مربوط به قماندان عیسای 63 ساله، یکی از نظامیان پیشین است که به گفته نزدیکانش از 24 جولای امسال در بند طالبان به سر می‌برد. یکی از نزدیکان وی به رادیو آزادی گفت که او در دور دوم حکومت محمد اشرف غنی تقاعد کرده بود. به گفته این منبع که نخواست نظر به حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، این نظامی پیشین حدود 3 سال پیش بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به کشور ایران رفته بود، اما حدود 25 روز پس از اینکه دوباره به افغانستان رد مرز شد بازداشت گردید. و افزود
دیگه 20 روز یا 25 روز اینا در خانه بودن. بعد از اینکه می مشکلاتی که پیش میاد مسجد رو بر روی خانه است یا مردم و محل یا مو دیگه قضاوت کردن میتونم، اما مجا بچه‌هایی که هستن درسای دینی میخوانن، شاید با طالبا البته اینا چیز دارن، اما هنگی دارن، شاید اونا خبر دادن. باز اومدن ساعتای صبح 4 الا 5 صبح آمدن، البته بی‌رحمانه لتوکوب کردن و دستایشان هم بستن، چشمایشان هم پلستر کردن، کدام جالی و یا مخلطه داشتن دیگه دسترش انداختن بردند.
این گونه اقدامات حکومت طالبان حتی جنایت علیه بشریت تلقی شده است. سازمان عفو بین الملل، یک نهاد حقوق بشری بین المللی، در گزارشی که 18 ماه جون امسال نشر کرد گفت در حالی که طالبان به گونه سیستماتیک مصروف اقداماتی هستند که ممکن است جنایت علیه بشریت و آزار و اذیت جنسیتی باشد، اما اکنون هیچ مکانیزم بین المللی ویژه‌ای برای جمع‌آوری و ثبت شواهد موارد نقض جدی حقوق بشری در افغانستان به منظور تعقیب جنایات تحت قوانین بین المللی وجود ندارد. دیدبان حقوق بشر هم در گزارش سالانه 2022 خود گفته بود طالبان دست به قتل‌های انتقام‌جویانه و ناپدید کردن اجباری مقامات و پرسنل نیروهای امنیتی دولت سابق زدند، اما نقض حقوق بشری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان تنها به بازداشت، شکنجه و قتل کارمندان حکومت پیشین و نیروهای دفاعی و امنیتی پیشین خلاصه نمی‌شود. ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم و پانتون دختران، منع کار زنان در بسیاری از اداره‌های دولتی و تمام اداره‌های غیر دولتی، ممنوعیت ورزش دختران، ممنوعیت رفتن زنان به حمام‌های زنانه، پارک‌ها و تفریحگاه‌ها، سفر بدون محرم شرعی در مسافه‌های طولانی، محدودیت استفاده از حمل و نقل عمومی برای زنان، رعایت حجاب اجباری تعریف شده از سوی حکومت طالبان و منع فعالیت آرایشگاه‌های زنانه از نقض‌های عمده دیگر حقوق بشری زنان از سوی طالبان به شمار می‌رود. فاطمه که هنگام ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم دختران دانش آموز صنف دهم مکتب بود، روزگار خود و همنسلان خود زیر حاکمیت دوباره طالبان را چنین روایت می کند.
براتون بگم همه فرصت را نداریم که بیاییم به خاطر آینده خود بجنگیم. متاسفانه تحولات که آمد همه چیز گد و ورد شد. دختران نتونست که درس بخورن، دختران نتونست که به هدف خود برسه، خیلی دختران نومید شدن، خیلی دختران قصد خودکشی کردن.
طالبان آموزش دختران را همواره مسئله داخلی افغانستان خواندند، اما دادخواهی ها و اعتراضات شماری از زنان افغان برای به دست آوردن دوباره حقوقشان سبب شد تا شماری از آنان از سوی طالبان به زندان انداخته شوند. روقیه سایی یکی از زنان معترضی است که به خاطر ایستادگی در برابر ممنوعیت های طالبان دو بار از سوی حکومت طالبان در جریان اعتراضات بازداشت شده است. این زن معترض ادعا می کند که در اعتراض هایی که به خاطر ممنوعیت تحصیل زنان و دختران و تداوم محرومیت آموزش دختران بالاتر صنف ششم بوده اشتراک کرده بود که به همین دلیل بازداشت شده است. روقیه در مورد آنچه در زندان‌های حکومت طالبان بر زنان معترض گذشته چنین ادعا کرد
که اینا بیاین به اتاق تحقیق ببرن، آب سرد می‌ریزن و چپول چک میکنن دست آدم و خیلی تهدید میکنن و همچنان شکنجه بدنی هم وجود داره، بیدارخوابی و حتی در موارد تجاوز و فحش های بسیار زشت.
سانسور رسانه ها و نقض آزادی بیان از موارد دیگری بود که از تخطی های حکومت طالبان در 3 سال گذشته عنوان می شود. یک خبرنگار افغان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود از نوع برخورد حکومت طالبان با رسانه هایی که قصد پوشش خبری اعتراضات را داشتند و باورمندی آنان به آزادی بیان چنین گفت:
ما را اونجا انتقال دادن و آمدن برای ما گفتن کسی نباید دیگه در مقابل امارات قد علم کنه و علاوه که هر کسی باشه نه رسانه را ما اجازه میتیم، هیچ کسی را خلاصه ما اجازه نمیتیم که در مقابل ما قد علم کنه و بر علیه ما توطئه کنه. دیگه هیچ وقت دیگه در این تظاهرات ها شما شرکت نکنین، رسانه را گفتن.
حکومت طالبان زنان و دختران را حتی به اتهام بدحجابی نیز بازداشت کرده است. در این میان ویدیوهای برخی از اقدامات اینچنینی طالبان رسانه‌ای هم شد. یکی از بازداشت هایی که واکنش زیادی در پی داشت، بازداشت اجباری یک دختر و مادر به اتهام بدحجابی از سوی طالبان در کابل بود. ویدیوی جریان بازداشت این مادر و دختر 17 ماه دل و 1402 در شبکه‌های اجتماعی به گونه‌ای گسترده دست به دست شد. روند بازداشت زنان و دختران از سوی طالبان به اتهام بدحجابی از 11 جدی 1402 در کابل و برخی دیگر شهرهای افغانستان آغاز شده بود. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در آن زمان، موضوع بازداشت دختران و زنان را تایید کرده و مدعی شده بود که زنان و دختران بازداشت شده برای چند ساعت محدود نگهداری می‌شوند و با گرفتن ضمانت از خانواده‌هایشان دوباره رها می‌شوند. اما برخی از زنان و دخترانی که به اتهام بدحجابی از سوی حکومت طالبان بازداشت شده بودند، در گفتگو با رادیو آزادی مدعی شده بودند که با دادن 10,000 افغانی دوباره رها شدند. برخی رسانه‌های داخلی افغانستان 28 جولای امسال حتی از خودکشی یک دختر 19 ساله بامیانی به نام طاهره خبر دادند که به گفته منابع این رسانه‌ها نظامیان حکومت طالبان طاهره را به زور و به اتهام بدحجابی در قریه تگاب برگ ولسوالی پنجاب به ولایت بامیان بر یک موتر رنجر سوار کردند و مورد آزار و اذیت قرار دادند. تجاوز به برخی زنان و دختران در زندان‌های حکومت طالبان ادعای دیگری است که از سوی برخی زنان و دخترانی که از زندان‌های این حکومت رها شدند مطرح شد، اما حکومت طالبان این ادعاها را نپذیرفته است. شهرزاد اکبر، آخرین رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که پس از حاکمیت دوباره طالبان این کمیسیون منحل شد و مسئول سازمان حقوق بشری رواداری که در خارج از کشور فعالیت می‌کند، باورمند است که افغانستان با بحران حقوق بشری دست به گریبان است که به گفته او حکومت طالبان عامل آن است. او به رادیو آزادی گفت:
وضعیت افغانستان یک بحران حقوق بشری است، به خصوص بحران حقوق بشری بر زنان و بر دخترها. در کنار از او ما نقص حقوق بشری گروه های آسیب پذیر داریم در نقاط مختلف کشور. مردم به خاطر قومیتشان حقوق بشریشان نقص میشه، به خاطر مذهبشان حقوق بشریشان نقص میشه. مثلا از موارد کوچ اجباری را ما داشتیم، موارد را داشتیم که تلاش برای تغییر مذهب گروه های اقلیت مذهبی بوده، تبعیض در استخدام ما داشتیم، برکناری دست جمعی.
حکومت طالبان حتی از نقض حقوق بشری سنگین‌تری هم دریغ نکرده. 5 تن را در ولایات لغمان، فرا، جوزجان و غزنی به ادعای آنان برای جاری کردن شریعت اسلامی در ملای عام اعدام کرد. شلاق زدن زنان و مردان در ملای عام نیز دیگر نوع نقض حقوق بشر خوانده شده که حکومت طالبان در این 3 سال حاکمیت دوبارش در افغانستان بالای تعدادی از مردم در ولایات مختلف تطبیق کرده است. از این میان میتوان به شلاق زدن بیش از 60 تن در یک روز در ولایت سرپل اشاره کرد که 4 ماه جون امسال از سوی حکومت طالبان بالای مردم به اتهام جرایم متعدد تحمیل شد. طالبان یک روز پیش از آن هم 2 تن را در ولایت پنجشیر به اتهام داشتن رابطه خارج از ازدواج شلاق زده بودند. کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی در جهان یا USCIRF با نشر گزارشی در 2 می امسال گفته بود آزادی مذهبی در سال 2023 در افغانستان با ادامه اجرای تفسیر سختگیرانه طالبان رو به وخامت بوده است. در گزارش همچنان گفته شده بود که مقام‌های طالبان آزادی مذهب یا عقیده همه افغانانی را که تفسیر متفاوت از اسلام دارند یا اقلیت‌های مذهبی اند نقض می‌کنند. این در حالی است که چندی پیش نیز وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به همه پوهنتون‌های دولتی و خصوصی در افغانستان دستور داد کتابخانه‌های خود را از کتاب‌های فقه غیرعنفی و برخی کتاب‌های دیگر تصفیه کنند و در غیر آن مجازات خواهند شد. ذبیح‌الله مجاهد تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود که هیبت‌الله خانزاده رهبر حکومت طالبان در دیداری که ششم اسد 1401 با والیان حکومتش در کندهار داشت، دستور داد قوانین بر اساس شریعت اسلامی تطبیق شود و آنچه به نقل از او در اعلامیه نشر شده حکومت طالبان در همین مورد آمده بود، به ادعای رهبر حکومت طالبان قوانین ساخته شده دست بشر قابل تطبیق نیست. اما گزارشی که در ماه می امسال از سوی تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان نشر شد، گفته شده که هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در دیداری با برخی عالمان دین که در سمینار سه روزه زیر عنوان سازماندهی و هماهنگی جماعت‌های دینی در امور تخصصی داشته است، از آنان خواسته که اگر فرمان‌های او خلاف شریعتند باید آنها را نادیده بگیرند. این در حالی است که برخی از عالمان دینی در گفتگو با رادیو آزادی آن زمان گفته بودند بسیاری از فرمان‌های رهبر طالبان با اسلام و شریعت در تضاد است. اما با این همه حکومت طالبان با رد ادعاهای نقض حقوق بشر همواره ادعا می‌کند که حقوق همه مردم افغانستان به شمول حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، آنچه که مورد قبول بیشتر زنان افغان و جامعه جهانی نیست. با این همه حکومت طالبان تا هنوز با گذشت 3 سال از حاکمیت دوبارهش در افغانستان در پی توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان نتوانسته در سطح داخلی یا بین المللی مشروعیت کسب کند. نقض حقوق بشر به خصوص نقض حقوق اساسی زنان و دختران افغانستان از جمله کار، آموزش و تحصیل یکی از دلایل برجسته است که تا امروز مانع راه به رسمیت شناسی حکومت دوباره طالبان بوده است. هرچند در سطوح ملی و بین المللی بارها از این حکومت خواسته شده، امانیت‌ها و ممنوعیت‌ها در برابر مردم افغانستان به خصوص زنان و دختران را بردارد و حقوقشان را به آنان پس بدهد، اما طالبان تا کنون در این مورد اقدام عملی انجام ندادند.
دایان زنی آزاد می شوم، من هم نوای دختری آن خانه می شوم، من هم صدایان زنی آزاد می شوم، من هم نوای دختری آن خانه می صدایان زنی شوم، من هم صدای آن زنی آزاده می شوم، من هم صدای آن زنی آزاده می شوم، من هم نوای دختری آن خانم.